الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. نحن قدرنا بينكم الموت ولا نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. این آیه در سوره بقره است. خدا می‌فرماید ما مردن را در میان شما تقدیر کردیم و مقدر کردیم و ما اینطور نیستیم که در اراده و امر ما کسی بتواند بر ما پیشی بگیرد و سبقت بگیره و ما عقب بیفتیم. یعنی اون چرا که تغییر می کنیم همون خواهد بود. و ما این موت را برای شما مقدر کردیم تا اینکه امثال شما را تبدیل کنیم و شما را در عالمی در سرقتی که نمیدانید در اونجا وارد کنیم و شما را به اون عالم آگاه کنیم. روایات بسیار وارد مبنی بر این که وقتی که خداوند عزوجل میخواهد بشر را زنده کند و در حشر حاضر کند، از آسمان 40 شبانه روز باران میبارد و تمام استخوانه ها به یکدیگر پیوسته میگردد و روی استخوانه ها گوشت میگیرد و همه حاضر میشود. در قرآن مجید هم آیاتی داریم که دلالت میکند زنده شدن مردگان مانند زنده شدن زمین است بعد از مردن، همونطوری که در آیات چند شب پیش ذکر شد که خداوند عزوجل آسمان را آب را از آسمان میفرستد روی زمین، روی زمین مرده و واسطه بارش باران زمین زنده میشه و نمو میکنه و رشد میکنه و به اهتزاز در میآید و انبتنا فیها من کل زوجین بهیج و از هر جنس از نبات و درخت و اقسام گیاهان خداوند عزوجل روی زمین می رویاند بعد از اینکه زمین مرده بود. ذالک ان الله یحیی الموتی و ان الله یبعث من فی القبور. از باب تمثیل خداوند همینطور مردگان را زنده می کند و افرادی که در قبر خوابیده باشند اونها را مبعوث می کند. بر اساس این قسم از آیات قرآن این روایات وارد شده، در جمله روایتی که مرحوم صدوق در اماری نقل میکنه با اسناد خود از جلیل بن طراد از حضرت صادق علیه السلام که میفرماید زمانی که خداوند از عزوجل اراده کند که خلق را مبعوث کند آسمان 40 شبانه روز باران میبارد، استخوانها به یکدیگر جمع می شود و روی اون گوش می آید. البته معنی این حدیث این نیست که بارانی که از آسمان بیبارد روی زمین مانند این بارانیست که ما مشاهده میکنیم. این از باب تمثیله، یعنی همونطوری که این باران که از آسمان می آید زمین را زنده می کنه و زمین در حال افسردگی و جنود و سردی که اگر کسی به سابقه بهار و تراوت درخت‌ها و ریزش آبشارهای سابق خبر نداشت، اصلا گمان نمی کنه و باور نمی کنه که این زمین دو مرتبه زنده بشه و دارای سبزی و خرمی بشه. ولی می بینیم خداوند بارانی از آسمان می فرستد و اون باران موجب حیات زمین بشه. پس همینطوری که یک بارانی داریم که موجب حیات زمین میشه، یک بارانی هم هست که موجب حیات مردگان میشه. این به نسبت خود، اون به نسبت خود. در این باران این خاصیت هست که زمین را زنده میکنه، در اون باران که واضح رحمت هست از جانب پروردگار، یک خصوصیت دیگری است که مردگان را زنده میکنه. در این باران اسم پروردگار موجود است که یحیی الارض بعد موتها، در اون باران اسم دیگری از پروردگار موجود است که یحیی الاموات، و یبعث الاموات بعد ان کانوا فی القبور. اون باران خاصیتش بود، یعنی یک قسم افاضه رحمتی است از جان پروردگار و یک باران به یک خصوصیتی است که اثرش جمع کردن ذرات اجساد مردم و پیوند کردن استخوان‌ها و پوشانیدن گوش رویان و زنده شدن و در محشر حاضر شدن. البته همینطوری که ذکر شد از باب تمثیل. نحنو قدر ما بین کمول موت و ما نحنو مسکوبین. این موت به شما خواهد رسید، چون موت موجب کمال شماست. علا ان مبدل امثالکون، چون شما را باید تغییر بدید، در یک درجه که شما را نگه نمیدارید، شما را از این کلاس به اون کلاس، از اون کلاس به کلاس دیگر. موت یک عبوریست از این دنیا برای شما و برای تکامل شماست. ما اگر بخواهیم شما را در دنیا همیشه نگه داریم، این موجب فساد شماست، موجب توقف و اضطراب شما. پس شما را ما تغییر میدیم، لباسهای عوض میکنیم و میبریم جلو تا اینکه میرسانیم به جایی که اون شهرون شما را تعلمون، به جایی که اصلا شما نمیدانید چه خواهید شد، به اون خلقت شما را در می آورد. و در اینجا اسرار است. ولی انسان خیال می کند که مرد یعنی انعدام، چون تصور می کند که وجود او هم بدن است و تمام مراتب وجودی او منحصر شده در بدن و بدن هم که زیر زمین می بوسد، پس دیگر هیچ خبری نیست. ولی این طور نیست. انسان معاد می کند به سوی خدا و معاد او، معاد به تمام انها و شراشر وجود اوست، هم به روحش و هم به بدنش. پس همین طوری که روح انسان معاد به سوی خدا داره، بدن هم داره. و انسان نباید تعجب کنه که خدا چگونه مردگان را زنده میکنه، همینطوری در شبهای پیش ذکر شد. این فقط ناشی از توهم باطل، و ایرادی که تبیین می کنند از سابق تا به حال به یک جمله برمی گردد اشکال اونها و همون استبعاد چگونه می شود و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. رب اون مرد عرب از میان قبرستان یه استخوان مرده پوسیده رو برداشت و برد جلوی پیغمبر و با دست خود اون استخوان را فشار داد و استخوان پوسیده گرد شد و خواب شد و ریز روی زمین و گفت ای محمد تو بیدی خدا اینا را زنده می کنید و ضرب لنا مثلا. خدا می فرماید این برای ما مثال می زنید که چگونه خدا اینا را زنده می کنید و نسی خلقه و خودش رو فراموش کرده، خلقت خودش رو فراموش کرده. این انسانی که داره ما رو مسخره میکنه و استخوان را با دست فشار میده و روی زمین میریزه و تعجب میکنه از تقدیر قدرت ما که چگونه این استخوان را زنده میکنه، خودش رو فراموش کرده. خودش از چی بود؟ چه مراحلی طی کرد تا انسان شد؟ خلقت اولیش از چه بود؟ اگر این نگاه میکرد به خلقت اولیه خود، اونقدر در تفکر و تعیون رو میرفت که به دیدان او اجازه نمیداد که این کاری رو کنه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. میگوید این استخوان ها را کی زنده میکنه؟ در حالتی که خاکستره. قول یحیی الذی انشأها اول مره. ای پیغمبر تو بگو زنده میکنم این استخوان ها را اون کسی که در اول وهله او را ایجاد کرد و انشاء کرد. اون خدایی که این استخوان ها را از عدم به وجود آورد و از نیستی لباس هستی پوشانی، اون خدا مرتبه را زنده بکنید. چرا؟ و قوت کل شیء علیم. خداوند به هر کاری علم داره. علم خدا محدود به حد خاصی نیست، از یک سبب مخصوصی نیست که اگر اون سبب را ما بستیم دیگر راهی برای علم خدا و قدرت خدا نباشد. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اون خدایی در میان این درخت سبز برای شما آتش درست میکنه. شما از این درخت سبز برای خود وحود میگیرید، آتش بیرونه میگیرید، آتش درست میکنید. آخر آب و سبزی با آتش مناسبت داره یا نداره؟ این درخت حال سبز سبزیش به چیه؟ به آبه. اگر آب به اون برسه خوش میشه. اون وقت این درخت سبز منبع آتشه. یا این تو یا این که بعضی از درخت ها هستن که مانند جرقه و مانند سنگ چخمار وقتی به هم بخورن آتش میدن. دو درخت هست به نام درخت مرخ و درخت عفار. خاصیت این دو درخت اینه که برگ‌های خودش به هم بخوره آتش میده. ولی اگر از این درخت‌ها در جنگل باشه خطر داره، چون یه بار که بیاد بردار این به هم ساکیده بشه مثل سنگ چخما مثل فندق آتش میزنه، آتش میگیره همه جنگل آتش میزنه. اون خدا که برای شما از درخت سر آتش درست کرد فیضا هم دوم این رو تو به روی سابقن که مردم میخواستن چراغی روشن کنن، قضای حق کنن که نفت و بنزی و کبریت نبود یا سنگ چخماق بود که می آوردن در منزل، دو تا سنگ چخماق بود اینا رو به هم دیگه می زدن تا درخت ریزد کشیده رو روشن می کردن، بعد با اون بیرون در می کردن آتش می زدن و قضا می کردن، یا از همین چوبای درخت مرد و افار از اینا می کندن و از کنش بود هر وقت که می خواستن آتش درست کنن چوبا رو می زدن و هم دیگه اینا چوبا رو هم می زدن مثل کبریت آتش می گرفت. ولی با هم تو رو خلق از سماوات و الارض به قادر علا ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. آیا اون کسی که این آسمان ها این زمین رو خلق کرده قدرت نداره که مثل این آدم رو خلق کنه؟ آدم چقدر باید بی انصاف باشه و این خلقت آسمان ها و زمین و این گردش ها و این حرکت ها و این تبدلات و این تغییرات و این نظام عجیب رو ببینه و در اونها هیچ تعجبی نکنه و فقط برای زنده شدن این مرده تعجب کنه. فوراً خدا میگه بلا لوب میگه بلا و اول خلاق العلیم که فاصله نیفته. اون کسی که آسمان و زمین رو خلق میکنه قدرت ندارد که مثل انسان رو خلق کنه، بلا ولی میتونه خلق کنه و هو الخلاق العلیم. نه تنها خدا خالق خلاق یعنی استاد خلقت و در این فن مهارتی به سزا داره و علمش از همه علمها عالی است. انما امرهٔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا که به چیزی تعلق بگیره بخواد بکنه دیگه بشو میشه محتاج به زمان و مکان و قوه و استعداد و ماده و تحریک و اینها نیست. خلقت بچه که در رحم مادر نه ماه طول میکشه چون ارادش تعلق گرفته که اون امر کن بدین قسم تحقق بگیرم. یعنی اول به نطفه میگه این طور بشو، بعد میگه این طور بشو، بعد میگه این طور بشو. در هر لحظه عوامر متعددی از ذات مقدرش صادر میشه و به واسطه اون عوامر اون نطفه تغییراتی پیدا میکنه تا نه بار میکنه. این خدا به یک کن میتواند آدم درست مگر به یک لحظه کن شطور سالم درست نشد و کوه شطور زایی شکل کوه باز شد شطور آمد. مگر به یک امر کن حضرت عیسی درست نشد، حضرت عیسی که پدر بود. مگر به یک امر کن حضرت آدم را درست نکرد. خلاصه امر پروردگار زمانی نیست، زمانی است به حسب نظر ما، اما در اون عالم زمان معنا نداره. امر پروردگار همون اراده اوست و اراده او همون لفظ کن است و لفظ کن همون یکونوست، یعنی همون تحقق خارجی است. پس خدا اراده میکنه و بعد میگه بشو میشه. اراده خدا همون لحظ کن و لحظ کن همون یکونو، یعنی این حق خارجی و این عالم تکوین این مسئولیت پروردگاره و جدا نیست. پس سبحان الله الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این پاک مقدس سطور قدوس اون پروردگاری که جان و روح و ملکوت هر موجودی به دست او نیست و الیه ترجعون. و شما حضور خدا همگی بایستی که با دست درست. بعدی انکار معاد شد گفتن معاد اصلا نداری این یه این دعایات و از دنیا نمیت و نهجا و ما یحیه کنا این دده غیر از این خوراک و خرد و آشامیدنی و خواب خبری نیست. یه زندگی حیوانی انسان می کند و می میرد و روزگار هم انسان را می کشد و غیر از این دیگه هیچ مطلبی در پشت این حقیقت موجود ندارد. این هم تکرار از اون خدا میگم گمان و تخمین است که ما یک عده میزن معاد داریم اما معاد روحانی نه معاد جسمانی، چون انسان دارای عقل و دارای نفس، نفس هم مجرده. این نفس مجرد حرکت میکند به اون مبدع خود، بدن هم میرد میرفت. پس معاد فقط روحانی. یک عده میگن معاد فقط جسمانی، اصلا روحانی اون شعور میکند به سوی خدا همین بدن و لذات بدنی است، مثل خوردن و اطاعت شهوت کردن و تماشا کردن و اینها. اما اون کمالات عقلی و محو شدن در ذات ذوالجلال و اون غذاهایی که مال روح است و مال عقل است، اینها اصلا به کلی انکار کرده. و بعد یک هر دو معاد را دارید، یه هم روح معاد می کند و هم جفت محاکم. مرموم حالی سبزواری رضوان الله علیه می فرماید من قصر المعاده فر روحانی قصر کالحاصلت جسمانی و جامعین بینهما جاها ازا و قصبات سبر کان خارجا. افاد فرمایششون چیه؟ میگوید اون دسته ای که میگن فقط معاد معاد روحانیست نجسمانی اشتباه میکنید. دلیلی که این افراد اقامه میکنند از خلافته که فقط معاد روحانیست نجسمانی این است که انسان حقیقتش به عقلش و به نفس و نفس انسان هم مجرد است و وقتی که خداوند علی علا بین اون عقل و بین نفس جمع کرد با بدن، اون نفس و بدن هر دو با یکدیگر اجتماع پیدا میکنند، مثل بدن و روح انسان که در این دنیا با هم دیگه اجتماع پیدا کرده. روح از بالا آمده رفته در قالب بدن، مثل مرد که میاد میره در داخل قفس. حبست الی من المحل الحرفی و رقا و ضاف و تعسل و زل و تمن و این یک مرد ورقا که دارای عزت و دارای مناعت و دارای شرف و دارای بزرگیست، از محل ارفع به سوی بدن تو نزول پیدا کرد و رفت در قالب بدن. مدت در این بدن اون نوع زندگی میکنه و بعد باید بپره بره جای خودش دیگه. در قفص رو باز میکنند و عمر میپره میره و قفص هم میفته کنار منزل کنار دوباره روح را خداوند در بدن فرستاد تا به واسطه این بدن فعالت دست روز دنبال کمالات خود برده، دنبال کمالات خود برده کامل بشد. بعد بین بدن و بین روح جدایی اندازن، روح برمیگرده به محل خودش و جسم هم میرود به محل خودش. بدن انسان اصلش چیه؟ از خاک میرود سراغ خاک. روح انسان هم که مجرد است به ملکوتیست میرود در عالم ملکوت. پس اون چه از معاد یعنی او و بازگشت به سوی خدا متصفر است، همون معاد روحه نه معاد روحه. این استدلال. حالا چرا معاد بدن نمیشه؟ میگن تو روح که مجرده و اون قضاش همون قضاهای عقلانی است که در پیش پروردگار میخوره و بدن هم که میرود در زیر زمین غیر از روح و بدن هم چیز دیگری نداریم. چون اگر بگوییم که انسان دارای قوه خیال و دارای قوه مثاله و این قوه خیال و مثال که همون احساسات و عواطف انسانه و ذهن است که به واسطه تماشای صورتهای زیبا امتزاج میبرد یا برخورد با ناملایمات اذیت میشود، این ذهن و این صورت و این عالم خیال قائم بدن است. اگر بدن باشد اون صورت و خیال هست، اگر بدنی نباشه اون صورت و خیال کجاست؟ منباب مثال اگر انسان به باید یک دیوار یک صورت نقش کنند، این مبنی بر این است که دیواری باشه انسان صورت نقش کنه. اما محوات انسان نمیتونه صورت نقش کنه. روی آب که نمیتونه صورت نقش کنه. اگر بدن باشد در این بدن قوای متخیله و متفکره و احساسات و عواطف و اینها هست. اگر بدن از بین بره قوه خیال و حس مشترک اونها هم دنبال از بین میره و بدن چون از بین میره دیگه عالمی نمیتونیم تصور کنیم که اون عالم قائم رفای خود و روی ساخت خود ایستاده باشه و از اون صور متحجه لذت ببرد و از اون صور منکره و ارزش در عذاب و در عذیت باشه. خلاص جهنم در بهش به واسه این تصورات ذهن است و ذهن رو وقت فقط بر جواب بر اینها داده میشه که اولا خداوند این بدن را از بین میبره و ممکنه یه بدن دیگر درست کنم و اون صورت و احساسات انسان قائل به اون بدن باشه، یا بعد از اینکه کلمه جواب کنن که همون بدنی را که از بین برده با تمام اون شرایط خدا اعاده می کند، اعاده معلوم می کند و این برای پروردگار کار مهمی نیست. البته این جواب ها جوابهای تمامی بود، ولی اون جوابی که تمامی اینه که اولا نفس ولی اون که خود به خود می رود در عالم خود و در اونجا مبتعد و مسرور می شه، ولی خود نفس دارای سمع و بصر و ادراکه علاوه بر قوه متخیله که آلت دست نفسه و قوای ذهنیه که آلت ترقی و تکامل نفسه، خود نفس در ذات خودش بصیر است و علیم است و دارای سمع و بصر و ادراکی. پس بنابراین خود نفس هم که به عالم خود برود، باز از این قوایی که در ذات خودش مسئول است متحد میشه و از اون لذات جویی استفاده میکنه. دو این که اصلا خود قلبه خیال مجرده، این که میگوید حتما بدن باید باشد تا قلبه خیال و تصور انسان بر او قائم باشد، روی ادله برهانیه این مطلب قادر شده. قلبه خیال مجرده، یعنی انسان در اثر ترقی و تکامل می تواند قوه خیال خود را از بدن خلق کند. انسان موجود روحانی در عالم مثال و در عالم صورت هست و بدن اصلا نیست، و بر همین اساس اثبات کردند عالم مثال را که عالم مثال یک عالم است بین این عالم دنیا و بین عالم قیامت. عالم دنیا عالم ماده است، عالم قیامت عالم معنای ماده، عالم مثال بین این دو عالم نه ماده است که دارای سنگینی و سر باشه و نه معنای صرف خارج از صورت و تشکل و لذات صوری باشه. یک عالمی است که حد نفسه بر پای خودش قائم، بین این عالم و اون عالم او رو میگیم عالم مثال که دارای صورت لذت هست، عذاب هست، ناراحتی هست، گریه هست، خنده هست، سردی هست، گرمی هست، ولی ماده نیست، آثار ماده رو دارد ولی خودش ماده نیست. به همین خیالی هم که انسان داره این مجرده، اینو استدلال کردن با ادله زیادی بر این که عالم خیال انسان تجرد داره و بسیطه و قائل ماده نیست. ماده هم از بین بره عالم خیال موجوده. اگر اینطور قائل شدیم که حل شده مسئله، حالا بدن از بین رفت، بالاخره اون عالم خیال که هست، اون لذاتی که نفس انسان به واسطه قوه متخیله و به واسطه صورت میبره، اون که از بین نمیرود، پس بنابراین به مجرد مردن انسان در اون عالم خیال و عالم صورت همیشه زندگی میکند و متحد میشود به اون صور ملاحمه با نفس و مهدد می شود در اثر برخورد با اون صور کریه و منکره که از متصبات نفس خودش بود. بو علی سینا او قائل به عالم برزخ نیست و استدلال می کنه که عالم برزخ هم معنا نداره، چون ما عالم بیشتر نداریم، یک عالم ماده و یک عالم نفس. گرچه از بعضی از استدلالاتش در شفا استفاده می شود که عالم خیال را مجرد گرفته، و اگر ما عالم خیال را مجرد بگیریم حتما باید ما قائل به عالم برزخ بشیم، ولی این چاره نداره. ولی که نسبت به عالم برزخ علاوه بر اینی که تسلیمی بر وجودش نکرده، این عالم برزخی نداره. بنابراین در معاد جسمانی دچار اشکال میشه که این قوا و صورتی که انسان از کمالات برای خود کسب کرده یا اون که از مکتسبات اعمال ناشایست عالم صورتش در عذاب واقع میشه، این حتما باید هنگامی باشه که بدن باشه، چون صورت واقعه بدنی تجرد نداره. و وقتی بدن از بین میره، صورت هم از بین میره، فقط نفس میرود در معار خود و به منتزاد نفسی ارتداد پیدا میکنه. اون وقت که معار جسمانی بنابراین دیگه تصور نداره. لذا در شفا تصریح میکنن بر این که ما دلیلی بر معار جسمانی نداریم و از نقطه نظر برهان نمیتوانیم بر این اقامه برهان کنیم. و اما چون صادق مصدق به ما خبر داده که معار جسمانی هست، ما را میپذیریم. مقاله این جمله ایشان این است که از نقطه نظر برهان ما راهی به معار جسمانی نداریم، ولی تعبدا قبول میکنیم، چون دلیلی هم نمیتوانیم بر علیه معار جسمانی اقامه کنیم. یه قاعده کلی دارد بوعلی سینا که در چندین جا بیان میکنه. کل موقر اصنعت فذر رو فی بقعد الامکان ما لم یدد که عن قائم البرهان. هر چی دیگه گوش تو را خوبید، به گوش تو خورد و بر امتناع او دلیل قائم نشد، تو بگوش این ممکنه، نگو ممکنه، چون دلیل بر امتناعش قائم نشده. بکن امکان عملی داره تا زمانی که برهان بر امتناعش قائم بشه. و ما که برهان بر امتناع معار جسمانی نداریم، گرچه دلیلی هم برای اثباتش نداریم، پس بنابراین از نقطه نظر برهان، برهان منطقی ما را به معار جسمانی نمیرساند، ولی کم قوم صادق مصدق به مقصود رسول خدا و از عالم غیب برای ما خبر آورده این حضیبی فقط نیست. این کلام بود. عرض شد که این کلام بودی مبنی بر این است که عالم صورت مجرد نباشه، یعنی مبنی بر این است که عالم مثال رو قبول نکنیم. اما اگر عالم مثال را قبول کردیم، تمام میشه، اشکالی نیست. عالم صورت یعنی عالم مثال و ملتزاتی که نفس در عالم مثال پیدا میکند همون ملتزات عالم صوری است و میتواند نفس از بدن جدا بشه و اون صورت را با خود داشته باشه. مرحوم حاجی سبزواری یه جمله نقل میکنن از بوعلی سینا که میفرماید بوعلی سینا هم این جمله را از بعض من لا یجازف و بالقول ذکر کرده. یعنی این جمله مال خود بوعلی نیست، مال بعضی از بزرگان است که در گفتارشون مجازفه نیست، جذاب نمیکن، جذابگویی ندارن و ظاهرن فارابی است که بوعلی از فارابی نبود. و میگوید برای تصویر معاد جسمانی ما اینطور باید تصویر کنیم: وقتی بدن میره زیر زمین از بین میره، اون وقت انسان یه نفسی داره. برای اینکه اون نفسش در عالم خیال و صورت از ملتزات بهره‌مند بشه یا از صور کریم معذب بشه، باید اون نفس به یک بدن متعلق بشه تا عالم صورت قائم بر اون بدن بشه و بتوانه کار کنه. در روی زمین که بدنی نیست که اون نفس به اون بدن تعلق پیدا کنه، و اگر به افراد خارجی هم تعلق پیدا کنه، میشه تنازع
و ما برای تمام از این دیده و قوانینی داریم که قابل قبول است.
و از طرف دیگر زمین هم یک کرست محدوده، افراد بشر که زمین میان از اول تا آخر غیر محدوده. اگر تمام زمین را بدن بدن کنیم و هر کدام از این بدنها متعلق به نفس باشه، باز اون نفوس غیر محدودن و این زمین محدود. لازم میاد که این نفوسی به جا بمانن بدون بدن. این را هم نمیتونیم تصور کنیم. پس اون بدنی که نفس از مردن متعلق میگه کجا باشه؟ گفتن در افلاک، در آسمان ها. ما نه فلک داریم، این فلک ها به اندازه بزرگ است که خدا میدانه. کوچکترین فلک که فلک قمره، این احاطه داره بر تمام این عالم تا برسید به اون افلاک بالاتر. و بعد از مردن نفوس انسان تعلق میگیرد به اون افلاک، در اونجا یک بدن، شکل بدن انسان پیدا می شود و نفس تعلق بگیرد و تمام اعراف و ثواب ها به واسطه اون بدن بگیرد. البته بدن مادی که دارای جلد فاقت خوش نیست، بدن لطیف و روحان است. این حرف را ولسی یا قبول می کنید و نسبت شما به فارابی این حق رو پسندیده و فرموده دارای اشکالی بر اون روح تعلق بگیرد یک بدن در افلاک. افلاک هم که الان ماشاءالله بزرگیه، به خصوص فلک الافلاک که فلک اطلس و فلک محدده به اندازه بزرگ است که لا به تناها. پس بنابراین اگر این زمین بی نهایت زمان موجود باشد و افرادی در روی این زمین به وجود بیان و دارای نفس باشند، بعد از مردن تمام نفوس آنها می تواند به اون افلاک تعلق بگیرد و در اونجا زندگی کند. مرحوم صدرالمتعلم در اسفار و در بعضی از کتب دیگرش این فرضیه رو باطل میکنه و ادله و میگوید من تعجب میکنم از شخص بزرگواری مانند شیخ شهاب الدین سهروردی چگونه قبول کرده و این حق رو باور کرده، در حالتی که اشکالات شیخی و دوتانی و میشه مرد اشکالات. گرچه محمود صدرواری اشکالات او را رد میکنن، ولی حق این است که اشکالات و مردم دولت فضا وارده و تعلق گرفتن نفوس ناطقه بعد از مردن به یک ابدان بسیطه در افلاک، این خلاف برهان است. و بالاخره حالا که از اون افلاکی وجود نداره، این همون فرضیه های سابقه بوده، افلاک بر پایش بکنی زده شده و چگونه این که این نفوس می رود اونجا ترند رو توجه کردید. خلاصه تمام این اشکالها ممکنیست بر این که حتما بعد از مردن ما باید یه بدن قارن بشیم که قوه خیال به اون تعلق بگیرد تا موجودیت خودش حفظ کنه. و اگر ما گفتیم قوه خیال مجرده عالم بردک یک عالم مستقل نیست، هیچ این اشکالات زمینه پیدا نمی کنه تا ما برای وجود بدن احتیاج پیدا کنیم به این که بدن در افلاک درست بشه و رو و نفس ناطقه انسان به اون بدن تعلق بگیره. پس عالم مثال تمام این اشکالات رو حل می کنه و اگر نظر شریف بعدی از آرون باشه، ما عالم مثال و تجرل عالم مثال را
در اون مباحثی که در معاد داشتیم اثبات کردیم و در آرمیسال دارم شد در ده روز تنها صحبت کردیم در خصوصیات آرمیسال و دیگر اگر بخواهیم حالا برگردیم به آرمیسال که اون وقت نمیشه برگردیم چون حالا به آرمیسال را گذرمیدیم و نفس سورم شده و الان حالا ما زنده شدیم در روز قیامت نمیخواییم بریم جلو ببینیم چه خبره دیگه که نمیتوانیم برگردیم. هر چند اون حوادثی که ما در اینجا انشاءالله و سهار را بیان کرده بودیم با مسائل جمعه جمع و فقا نوشته شد و من تقریبا قریب 12 تا از اون گوشته ها را خودم کاپی‌پیست کردم و بقیه نوشته شده تا اینکه انشاءالله بعد کاپی‌پیست بشه و این مطالبی که این شب ما میگیم در نوار هست باید یه جوانمردی پیدا بشه و از نوار بیره رو کاغذ و اون کاغذ رو به دست ما هم خوشخط باشه هم پرنویس باشه این نوارها رو بگیره پیاده کنه برای ما بیاره و منتظر اینکه برای ما خبرش بیاره. خب یک مسئله هست در اینجا و این شبهه‌ای کردن در زنده شدن مردگان، گفتن این مردگان چگونه زنده میشن. چون این دنیا همش آخر و معقول هم دیگه است، ما گوسفند رو میخوریم، گوسفند درخت رو خورده، شیر میاد بار خوره میکنه میکنه، ماسوالله در حالت ماده آخر و معقول یکدیگرن و وقتی آخر و معقولن خدا که میخواد این ابدان را محشور کنه کدوم بدن رو محشور میکنه؟ بدن آخر و یا بدن معقول؟ حالا من باب مثال فرض کنیم یک شخص کافری گوشت بدن مؤمن را خورد، مثل این که انسان گوسفند رو میخوره، این گوشت بدن مؤمن را خورد و این گوشت بدن مؤمن را جزء بدنش شد، خداوند علی اعلا که میخواهد محشور کنه اگر اون خورده شده را مستقلا محشور کنه پس اون خورنده به تمامی محشور نشده، نیمی از بدنش رفته، چون شخص عاقل نیمی از بدنش تشکیل شده از اون مؤمنی که معقولش شده. حالا خدا میخواد محشور، اگر اون شخص مؤمن که معقوله محشور کنه اون تمام علا حق بشه، این شخص عاقل به تمام معنا بدنش حق نشده، نیمیش محشور، و اگر شخص عاقل را حق کنه به تمام معنا معقول هشت نشده یا میده، چون معقول تمام آمد در شکم آخر و جد ذرات وجودی شخص آخر را این یه اشکال اشکال دوم، حالا میخواد اینو خرم کنه یا اون خرم کنه هشت کنه کدوم یکی را مقدم بداره؟ اگر آخر را مقدم بداره جواب میده چرا اول معقول را مقدم بداره و اگر معقول رو مقدم بداره جواب این است که چرا عاقل رو مقدم بداره؟ این ترجیح بلا مرد هر دو هم با هم دیگه که نمیشه قرض بشن، هر دو با هم دیگه که ما این یه شبهه عاقل من. یه شبهه دیگه هم در اونجا هست و اون که اون شخص مؤمن که الان خوراک شخص کافر شده خوراک بیخواد اون شخص کافر را یا عذاب میکنه یا اینکه عذاب نمیکنه نعمت میکنه. اگر اون شخص کافر و عذابش میکنه تمام بدن بودن شما عوام کنه دیگه. پس این مقدار از اجزایی که معقول بوده و بدن مؤمن بوده و آمده در بدن کافر، این اجزا هم باید عذاب ببینه. با این کن اجزا کلا همه هم مؤمن
اجزای بدن مؤمن که طاعت بوده و مطیع بوده و الان جزء بدن کافر شده، چون جزء بدن کافر شده و کافر معذب میشه، این جزء هم باید عذاب بشه در حالتی که گناه نکرده، مؤمن بوده، جزء بدن مؤمن بوده. و اگر خدا اون جزء بدن مؤمن که معقول کافر شده عذاب نکنه، مورد نعمت قرار بده، اجزای دیگه کافر هم باید مورد نعمت بشن، چون نمیشه یه بدن واحد رو که هم عاجز در و هم نعمت دار، اون وقت لازم بود که اون اجزای بدن کافر هم مورد نعمت واقع بشن. اینم یه اشکال دیگر که در آکر و مکروز مرحوم حاجی سبزگانی میفرماید و شبهت الآکر و المعقولی یدفعها من کان من فهولی، شبه آکر و معقول را دفع کنه اون کسی که پهلوان این مسائل باشه. شبهه شبهش خوب قابل داره. چرا؟ این صورتون به صورت لا تنقلب علی الحیول انتقادو علی الحیول انتقادو ینسه. چی میخواد داری بگیر؟ میخواد بگه آجا شیعیت شیع به صورتش نه به ما. این بحث را حکما دارند که هر موجودی موجودیتش به صورتش نه به ما بوده. مثلا این فرش یه مادهی داره، یه صورتی داره، صورتش پشم بودنش اون وقت تحقق و تأثیر این که موجودیت در خارج پیدا کنه به واسطه صورته نه به واسطه ماده. انسان انسانیتش به واسطه صورت انسانیته نه به واسطه ماده. ماده انسان و ماده حمار و ماده ابروشه و بقر و ماده شجر و ماده خاک و اینها همش ماده است و با این دیگر میزی و حسی ندارن. اون چه انسان را انسان می کنن اون نفس ناطقه است که به این ماده زده شده شده انسان. اون چه حمار را حمار می کنن نفس ناطقه است که به ماده زده شده و این حیوان را حمار کرده. پس شیعیت شیع به صورت درست؟ وقتی شیعیت شیع به صورت شد حالا ما میگیم این شخص آکر خورده از اون شخص معقول را. در اون وقتی که این شخص آکر این ذرات را خورد شیعیت او به صورت است، یعنی به همون نفس کافر است. و اون انسانی که الان توبه این شده اون انسانی که مرد در اون زمانی که زنده بود و دارای نفس ناطقه بود و دارای ایمان بود که اجزای بدن جزء بدن این نشد، پس در اون وقت اون اجزای بدن مال اون نفس مؤمن، صورت و تحقق اون مؤمن به ایمانش و این ماده به تبع اون صورت برای اون شخص مؤمن متحقق در زمان دیگر
اون ماده آمد تبدیل شد به بدن کافر، ماده تبدیل شد بشه صورت مؤمن که تبدیل نشده. اگر صورت مؤمن بشه صورت کافر، این محال لازم میاد. اما ماده‌ای که در یک زمان صورت مؤمن روش سوار بوده، حالا اون صورت رو خرد میکنه، این ماده میره صورت کافر میشه. چون وجود انسان بستگی به صورت داره، نه به ماده. من باب نصاب این نطفه که محل پیدایش انسان و مبدا تکوین انسان، این یه ماده داره که اون ماده صورتی به خود گرفته، ما اون به این صورت نطفه. بعد این صورت عوض میشه، میشه علمه، میشه نطفه، میشه انسان. وقتی که این نطفه تغییر پیدا می کند و می شود علقه، وقتی علقه شد با صورت نطفه ای را در خود دارد، یا نه صورت نطفه ای را خود سر می دارد. این تخم مرغ که جوجه می شه، حالا که جوجه شد بازم تخم مرغ را داره، زردون سفیده را داره. نه بیده آقا اون زمانی که زرد و سفیده داشت، حالا نیست. زرد و سفیده رو پشت سر گذاشت، حالا شده جوجه. اما ماده در کرده ها یه ماده ای در زمان اول، این ماده به صورت سفیده و زرده بود. صورت فعلیه او را که میگوییم تخم مرغ،